رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام علیکم شنونده ارجمند، من خیرمون بقازاده از استودیو آزادی در شهر پراگ نشی اولی مجله شامگاهی را در روز یکشنبه 27 ژانویه سال 2008 تقدیمتان میکنم. ساعت به وقت دوشنبه هفت شام است و طبق معمول شروع میکنیم از تازه ترین خبرهای ساعت. کمیسیون انتخابات های روسیه 4 نامزد را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری راه داد و نامزدی میخائیل کاسیانوف را رد کرد. به این ترتیب در انتخابات روز 2 مارت معاون اولی نخست وزیر روسیه دمیتری مدودف، رئیس حزب کمونیست گنادی Зюганов, رئیس حزب لیبرال دموکرات ولادیمیر ژیرینوفسکی و رئیس حزب دموکرات اندری بگدانوف شرکت خواهند کرد. کمیسیون امروز گفت که با سبب از معیار زیاد بودن امضاهای غیر واقعی در ورقه های کاسیانوف او را به انتخابات راه نمیدهد. امروز در یک نشست مطبوعاتی در مسکو عضو کمیسیون انتخاباتی الویرا یرماکوا گفت:
"Установлено, что кандидатом Касьяновым
معین شد که نامزد کاسیانوف 80261 امضای باطل را پیشنهاد کرده است. این 13 از 138 درصد کل امضاها را تشکیل می‌دهد. میخائیل کاسیانوف رئیس مخالفین و نخست وزیر پیشین روسیه یکی از تنقیدگران شدید لحن سیاست کرملین میباشد. در انتخابات مقدماتی ایالت کارولینای جنوبی در میان نامزدهای حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا باراک اوباما پیروزی قطعی را به دست آورد. سناتور ایلینویز در این سبقت با 55 درصد آوازها در مقام اول قرار گرفت. سناتور نیویورک هیلاری کلینتون و همسر رئیس جمهوری پیشین آمریکا با 27 درصد رأی‌ها در مقام دوم قرار گرفت. جان ادوارد جویس را کسب کرد. در انتخابات شمار زیادی رای دهندگان اشتراک کردند. کارولینای جنوبی دومین پیروزی باراک اوباما در انتخابات‌های مقدماتی ریاست جمهوری می باشد. باری اول وی در ایالت ایووا دست بالا شد، اما بعداً در دو دور دیگر انتخابات در نیو همپشایر و نیوادا هیلاری کلینتون غلبه را به دست آورد. انتخابات‌های ابتدایی حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در 50 ایالت آمریکا برگزار می‌شود و به هر حزب امکان می‌دهد که نامزدهای واحد خود را به انتخابات سراسری روز 4 نوامبر پیشبری کنند. اوباما شب گذشته بعد اعلان پیروزی‌اش در کارولینای جنوبی خطاب به طرفدارانش گفت:
Tonight the cynics who believe that what began in the snows of Iowa
نفرانی عیبجویی که باور داشتند آنچه که در برفای ایووا شروع شد تنها یک خیال بافته بود، امشب قصه دیگری را از مردم خوب کارولینای جنوبی شنیدند. از دست ما می آید. بله، ما می توانیم تغییرات به عمل آوریم. بله، از دست ما می آید.
اوباما و کلینتون دو نامزد اصلی حزب دموکرات حالا به نبرد بزرگترین خود آمادگی میبینند که در تاریخ 5 فوریه صورت میگیرد. در این روز یک بار 24 ایالت آمریکایی در انتخابات مقدماتی اشتراک میکنند و این روز را چون سه شنبه بزرگ یاد میکنند. رئیس جمهوری پیشین اندونزی سوهارتو که طول 32 سال با مشت آهنی اش این کشور را رهبری کرده است، در یکی از شفاخانه های جاکارتا بر اثر ضعفیت شدید جسمش جان داد. سوهارتو 86 سال داشت و از تاریخ 4 ژانویه به این طرف در شفاخانه بود. او از نورسایی قلبی، درد عضوهای نفس و گرده رنج میکشید. سوهارتو در تاریخ قرن 20 آسیا چون رهبر میماند که سیاست بی‌رحم و شدید لحن را دنبال کرده است. وی سال 1998 در پی تظاهرات دموکراتی به استعفا رفت. هنوز هم موقع افکار عموم در اندونزی نسبت سوهارتو یگانه نیست. از سوی وی را در قتل‌های زیاد و نقض حقوق انسان متهم میکنند و از جانب دیگر میگویند که در عهد وی نشاندادهای اقتصادی در کشور بلند بوده است. نیروهای افغانی مشغول جستجوی یک زن آمریکایی کارمند سازمان خیریه هستند که اخیراً در قندهار از جانب افراد سلاح به دست ربوده شده است. تا هنوز هیچ گروه مسئولیتی را با این زن 49 ساله را که در تن برقه داشت و همراه با راننده اش روز شنبه ربوده شد به گردن نگرفته است. در برابر طالبان در افغانستان گروه های سلاح به دست جنایی دیگر مشغول آدم ربایی می باشند. جورج حبش مؤسس جبهه تندروی آزادی خواهی فلسطین امروز در اردن در سن 81 سالگی درگذشت. این تشکل تحت رهبری حبش چندین بار هواپیماها را به سمت اردن ربوده، همچنین با برکنارشوی شاهیگری اردن در سالهای 1970 دعوت ها کرده است. بعد این ارتش کشور جبهه آزادی خواهی فلسطین را از قلمروش راند. حبش سال 1926 در شهر فلسطینی لیده در خانواده یونانی های مسیحی به دنیا آمده است. و سخنگوی وزارت خارجه مصر احمد ابوالغیت امروز گفت که مصر در فرصت نزدیک نظارت را بر مناطق مرزی کرانه غربی به دست میگیرد. تا چند روزی گذشته صدها هزار فلسطینی ها از این مرز عبور کرده به مصر برای خریداری غذا و اشیاء آمدند. جنگیان حماس که کنترل غزه را در دست خود نگه می‌دارند، دیوارهای مرزی را خراب کرده مردم را اجازه دادند در طرف مقابل سرحد خرید کنند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، حالا میگذاریم به بخش دیگری برنامه که به مسائل مهم امروز بخشیده شده است و عنوانی مطالب برنامه چنین است. منعقد شدید لحن کرملین میخائیل کاسیانوف برای شرکت در انتخابات رئیس جمهوری راه داده نشد. تحلیلگران تاجیک شک دارند که تغییرات اخیر حکومتی برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور مساعدت خواهد کرد. بارشات شدید اخیر باعث در انزوای اطلاعاتی ماندن ساکنان وادی زرافشان شده است. و نگاهی به مشکلات بی‌برقی ساکنان وادی رشت که میگویند بعد زلزله اخیر شرایط آنها را دوچند مشکل کرده است. مقامات انتخاباتی روسیه مانع شرکت رهبر مخالفین میخائیل کاسیانوف در انتخابات رئیس جمهوری ماه مارس شدند. تصمیم مذکور معنای آن را دارد که همکنون هیچ شک در پیروزی شخص مورد اعتماد پوتین دمیتری مدودیف در این انتخابات نمیماند. میخائیل کاسیانوف ساعت‌ها بعد اظهارات کمیسیون مقامات روسیه را در تشکیل فضای ناآزاد و ناعادلانه انتخابات عیب‌دار کرد و گفت که انتظاری های مردم روسیه از پوتین که انتخابات را مطابق به کنستیتوسیا برگزار میکند باطل است و گفت در چنین شرایط من از همه هموطنان، طرفداران خود، آن شهروندان روسیه که میخواستند در انتخابات برای من آواز دهند، دعوت میکنم که در این مسخره اشتراک نکنند. کمیسیون میگوید که دلیل رد ثبت نام کاسیانوف در این است که در میان امضاهایی با پشتیبانی او پیشنهاد شده شماری از حد زیادش تقلبی بوده است. نیکلای کونکن دبیر کمیسیون مرکزی انتخابات ها روز پنجشنبه به چنین طرز از امکان رد شدن نامزدی کاسیانوف خبر داد.
او کاسیانوف میخائیل میخائیلوویچ содержится 80
میخائیل میخائیلوویچ کاسیانوف 80261 امضای غیر واقعی دارد. این معنای آن را دارد که 13.38 درصد امضاهایی که به پشتیبانی وی داده شده است باطل بوده، از میزان بیش از 5 درصد مقرر شده میگذرد. طبق قانون به کاسیانوف باید اجازه ثبت نام شدن در انتخابات ریاست جمهوری دادن نشود.
регистрации кандидатом на должность президента Российской Федерации.
در همین حال جانب کاسیانوف میگوید که مسئله اصلی در امضاها نیست، بلکه در طرز تهیه ورقه های امضاها بوده است. روز یکشنبه سخنگوی میخائیل کاسیانوف یلنا دیکون گفت ما به حق بودن خود 100% اطمینان داریم. کمیسیون مرکزی انتخابات ها تایید کرد که بیش از 2 میلیون امضایی که به جانبداری کاسیانوف داده شده است واقعی می باشد. تمام تنقید ها از طرز تکنیکی تهیه ورقه های امضاها بوده است. اما با وجود این، هفته جاری دادستانی روسیه از روی قضیه امضاهای تقلبی کاسیانوف پرونده جنایی باز کرد. میخائیل کاسیانوف سالهای 2000 تا 2004 در عهد پوتین وظیفه نخست وزیر این کشور را اجرا کرده است و بعد ترک مقام کردنش به یکی از منعقدان اصلی او تبدیل شد. چنین به نظر می رسید که حتی در صورت راهیابیش به انتخابات شماری ناچیز رای دهندگان به پشتیبانی و آواز می دادند. نظرپرسی ها درباره 1% معروفیت کاسیانوف حدس می زنند. با این ترتیب راهی واریس پوتین دمیتری مدودیف در انتخابات ماه مارس تازه تر شد و او به عنوان معاون اول نخست وزیر و رئیس شرکت گازپروم عملا چون رئیس جمهوری آینده روسیه ارزیابی می شود. نامزدهای دیگر انتخاباتی رئیس کمونیست ها گنادی زیوگانوف، رهبر حزب لیبرال دموکرات ولادیمیر ژیرینوفسکی و رئیس حزب دموکرات اندری باگدانوف می باشند. هیچ یک نفر از این سه نامزد را رقیب واقعی مدودیف گفتن نشاید، چون که پرسش های افکار عموم می گویند با پشتیبانی ژیرینوفسکی و زیوگانوف در حدود 10% و با پشتیبانی باگدانوف 1% رای دهندگان آماده هستند آواز دهند. در حالی که دولت‌های غربی تمرکزیابی واقعی قدرت را در روسیه در دست تنها یک پوتین زیر سوال بردند، کمیسیون مرکزی انتخابات ها گفت که دعوتنامه‌های ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا روز دوشنبه به چاپ خواهد رسید. این در حالی است که ماه دکبر سال گذشته دفتر نظارت از انتخابات‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات ریاست جمهوری روسیه را بایکوت کرد. پوتین که دیگر حق ندارد بار سیوم برای مقام ریاست جمهوری مبارزه برد، گفته است که در صورت انتخاب شوی مدودیف روزی است وظیفه نخست وزیر روسیه را به دوش گیرد.
ما
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
تحلیلگرانی توجیه اکثران بر این نظرند که کادرهای نو در حکومتی توجیکستان که تازه تعیین شدند نیز در حال
شنونده عزیز با عذر از مشکل تکنیکی که پیش آمد برنامه رو پای میگیریم و یادآور میشوم که مجله تحلیلی چشمانداز بعد از کمتر از 20 دقیقه دیگر تقدیم شما میشود و بررسی مطالب اصلی تاجیکستان رو پای میگیریم. در برابری سردی ها و مشکلات مربوط به کمبودی برق روزهای اخیر اکثر ساکنان تاجیکستان که امکان از تلویزیون تماشا کردن پاره های را از جلسه حکومتی داشتند هم اکنون راجع به سخنرانی با احساس رئیس جمهوری، مسئولیت شناسی مقامات بلندپایه حکومت و نهایت برکناری ها و تعیینات اخیر صحبت میکنند. اکثر آنهایی که از این نشست به گونه کاهش مشکلات فراوانی خود را در این سردی ها انتظار بودند ناامید شدند، چون که تغییرات اخیر به ساحه انرژی و برق و آب هیچ رابطه نداشت. رئیس جمهوری اخیراً چندین مقامی بلندپایه را با سبب علت‌ها در کارشان از وظیفه خالی کرده نفرانی نو یا برعکس آشنا را به چند وظیفه کلیدی تعیین کرد. اما از نگاه کارشناسان تاجیک این تغییرات عملاً به بهبود وضع روانه نشده، برعکس باعث ادامه یابی مشکلات موجوده خواهد شد. همکارم ناصر جان مأمورزاده از دوشنبه با چنین گزارش.
تحلیلگران توجیه اکثران بر این نظرند که کادرهای نو در حکومت توجیکستان که تازه تعیین شدند نیز در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور در سال جاری دستی کوتاه دارند و نمی شود برای تغییر وضع و رشد کشور به آنها امید بست. گروه مدعی است که این کادرهای به اصطلاح نوی حکومت علاقه ذخایر ذهنی خود را مصرف کردند، اما کارشناسان هم هستند که قرابت نورئیسان به رئیس جمهور را تاکید میکنند و گویا تنها به خاطر صداقت سالاری به رهبری دولت آنها صاحب کرسی های نو شدند. در روز 26 ژانویه طبق فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان، معاون نخست وزیر، وزرای بهداشت و کشاورزی، رئیس بانک ملی با معاونانش، رئیس سونی کمیته های سرمایه گذاری و حالت های استراری با جمع رؤسای چند شهر و ناحیه و فرهنگستان و دانشگاه های دولتی از مقامات خود برکنار شدند. اما برای محافل سیاسی و شاید هم ساکنان کشور غیر چشم داشت این بود که رئیس جمهور بدون کدام یک سببی ناروشن معاون نخست وزیر خیرالنسا یوسفی را از سمتش برکنار کرد و مرادعلی علی مردان را که در دو سال اخیر مورد انتقاد شدید رسانه های خبری و خودی رئیس جمهور قرار می گرفت با مقام بلندتری معاونت نخست وزیر در امور اقتصاد تعیین کرد. کارشناس مستقل حکمت الله سیف الله زاده در رابطه با تغییرات اخیر کادری می گوید تا هنوز ریشه محلگرایی در حکومت کشور به عمق فرو می رود و رهبریت تاجیکستان هنگام تعیین کادرها به محل نامزد اولویت می دهد نه به کسبیت او.
مشکلات در جامعه ما و اصطلاح تا جای دردناک است، ولی طوری به مشاهده رسید هر نفری که امروز در وزارت تندرستی، در بانک ملی و دیگر جای ها تعیین شده، آنها باز هم همان نمایندگان محلی هستند که امروز حاکمیت در دست آنها است.
حکمت الله سیف الله زاده کارشناسی مستقل: تغییرات دیگری نمایان و شاید ناگهانی در حکومت تعیین سابق رئیس ولایت سوخت قاسم قاسمف به مسند وزیری کشاورزی و حفظ محیط زیست بود. وقت یک سال پیش قاسمف از مقامش برکنار شد، در محافل سیاسی سر و صداهای زید و نقیز در مورد تقدیر منبعی او پیدا شدند. گویا مناسبات قاسمف با رئیس جمهور به سردی گرایید و علیه او پرونده‌ای جنایی باز کردند. اما این دلیل ها تصدیق نشدند و یکی از سیاست مداران به اصطلاح گرانوزنی سوغدی پس از یک سال رهبری بخش حزب حاکم خلقی دموکراتی در شمال کشور مسئولیت دیگری را در پایتخت بردوش گرفت. خورشید عطاولو رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان که در مورد شخصیت قاسم قاسمف در یک سال اخیر مطالب سرشمار نشر کرده است میگوید:
اصلا من فکر میکنم قاسموف نه جای خودش رو پیدا کرد به اون خاطر که از روی معلوماتی که تمام کرده او فکلته حشرات شناسی رو در انستیتوت خوجگی قشلاق تمام کرده است و از تاهای پختکاره و از مشکلات اون خیلی خوب آگاه است و از شرح حالش هم برمی‌آید که برای محافظت طبیعت خیلی کارها رو در ولایت انجام داده بود. یعنی اگر یاد داشته باشد برای پرنده پروری و برای اسب پروری برای سگ پروری یک گونه چوربینی ها و یک گونه فرم
خورشید عطاالله رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی تغییرات نوی کادری امسال شماری زنان را در حکومت تاجیکستان نیز تا به یک نفر کاهش داد. اکنون در حکومت از بانوان تنها رقیه قربانوا معاونی نخست وزیر نمایندگی خواهد کرد. قبلا تنها یک وزارت و آن هم وزارت بهداشت را خانم رعنا خانم درحمانوا رهبری میکرد، اما او نیز به سبب ضعف کارش از این مقام برکنار شد. شهرداری قرغان‌تپه را نیز از این به بعد مرد اداره خواهد کرد. تا این وقت خانم قربانوا میر این شهری جنوبی کشور بود. سال گذشته هم یک وکیل پارلمان توجینیسا محمدوا معاون رئیس ختلان تعیین شد و با این شماری بانوان نمایندگان مردمی در پارلمان را به 10 نفر کاهش داد. کارشناسان میگویند این مثال ها به گمان غالب گواهی کاهش اعتماد حکومت تاجیکستان به زنان است. دلبر صمدوا معاون رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان:
مولون و یک زنی دیگر موندن و همچنین از وظیفه برکنار گشتن وزیر تندرستی هم که یک نفر زن بین وزیران بود مرا خیلی هم 270 ساخت. یعنی از آن برک میگهد که در مملکت ما نسبت زن، نسبت بالا برداشتن مقام زن فقط میگویند و خلاص، یکون عمل اجرا نمیگردد.
دلبر صمدوا معاون رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان: ولی در مجموع کارشناسان حدس میزنند که شاید این آخرین تغییرات در حکومتی تاجیکستان نباشد. تا هنوز تقدیری نخست وزیر عاقل عاقلف که به سن بازنشستگی رسیده است و باید به استعفا رود، همچنین معاون اولی وی اسدالله غلامف که گفته می شود مبتلای بیماری شدید است دقیقا معلوم نیست. اما وقتی از کارشناسان پرسیده می شود که تغییرات کادری در حکومت کشور را به یک جمله چگونه ارزیابی می کند، می گویند با ایواز شدن جای جمع شونده ها سوم تغییر نمییابد. نصیر جان امامزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان به تغییرات اخیر در صفای حکومت تاجیکستان و اگر شما هم در این زمینه اظهار نظر کردنی باشد شنونده عزیز، با ما نویسید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@sanjobag.org.
tajik@rfrl.org این است آدرس ایمیل رادیوی آزادی. با ما نویسید شنونده عزیز فکر و نظرهای خود را و حالا برنامه را پی میگیریم. برنامه را با نگاه به وضع مناطق تاجیکستان پی میگیریم که همه در تاریکی و سردی های شدید در کنار برفای بلند و سر میبرند. مزدوچوی راه ها بر اثر بارشات زیاد باعث آن شده است که چندین هفته است ساکنان منطقه شمالی زرافشان از دسترسی به نشریه و هفتنامه های چاپ دوشنبه محروم ماندند. برخی ساکنان این وضعیت را چون انزوای اطلاعاتی ارزیابی میکنند و در چنین شرایط فروشنده های نشریه ها میگویند ناچارند برای قانع کردن تشنگی اطلاعاتی مردم نشریه های چاپ ازبکستانی همسایه را در میان اهالی پهن کنند. همکارم شاهین روشن از پنجکنت با چنین تصویر:
بر اثر بارش برف و بهمن بسته بودن شاهراه خوجند دوشنبه باعث بیش از یک ماهی اخیر دسترس نشدن مجله و روزنامه های جمهوریوی ولایتی و وادی زرافشان گردیده است. ساکنان وادی این حالت را یک نوع انحصار اطلاعاتی شماریده می گویند. همه ساله با فرارسیدن فصل سرما و بسته شدن شاهراه خوجند دوشنبه توسط گردنه شهرستان انزاب و نقد استقلال چنین حالت را که خلای اطلاعاتی را به میان می بیارد و بار آورده است. دوران شریفوف یک تن از ساکنان دهه گوسر ناحیه پنجکنت در این بابت گفت:
خب من که همون دوره تابستان به قدرت و زنانه و وقتش میگیسم حاضر باشد که همون از همون محروم کیاسکو میم به کونه گلیت و جرنال های رادیوی تلویزیون آقا محکم بطن یک بمبستی اطلاعاتی گرفته شده وقت بخیر.
یک فروشنده دکان روزنامه و مجله ها میگوید سر وقت دسترس نشدنی مطبوعات دوری بعضن باعث غضب مشتریان میشود و این حالت افزوده در فصل زمستان کار آنها را دشوار و به سودای آنها زیان اقتصادی می آورده است.
خواننده مجلس ما می کنه که گزید نسکتا سودانش مشتری مجلس بطور ازوکی فروخته.
در همین حال سبحان کالمرادو سروری دپارتمنت علاقه پاشتوی پنجکن در صحبت با رادیو آزادی گفت بنابراین که بیش از یک ماه باز قسمت جنوبی نقب استقلال بنابر بارش برف زیاد مسدود شده است، بیش از 100 نامگوی روزنامه و مجله های دولتی و غیر دولتی را آنها نمی توانند به مردم دسترس کنند.
از این باعث مجله و روزنامه ها سری وقت نمی‌رسند و این باعث مشکلات اطلاعاتی در بین مردم وادی زرفشان.
این هم در حال است که اخیراً برای وادی زرفشان معیار شدید برق جاری شده است و ساکنان این منطقه از تماشای برنامه‌های تلویزیون تاجیک بنابر نبود برق و شنیدن رادیو نیز محروم شدند و این یک مشکلات دیگر اطلاعاتی را برای مردم به میان آورده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
این زیوای اطلاعاتی ساکنان زرفشان اما از چین هم هرچند در این زیوای برف قرار دارد، اما بعضی خبرها دسترسی ما می شود. مثلا میگوید که بارشات شدید برف در جنوب چین باعث مسدود شدن جاده های ماشینگرد، راه های آهن و فرودگاه ها شده است. احتمال دارد هوای نامساعد برنامه های ساکنان محلی را برای تجلیل جشن ملی سال نو قمری به هم زند. بارشات شدید در 8 منطقه چین مشاهده می شود. به این محل ها نمی شود با راه آهن راه یافت و هزارها ماشین ها در عمق برف شدید ماندند. سال نو قمری چین یکی از مهمترین جشن های سال محسوب می شود که معمولا برای مردم محلی چون رمز همایشی اویلوی شناخته می شود. و باز دوباره برمیگردیم به تاجیکستان. در وادی رشت منطقه شرقی این کشور که با دوشنبه ارتباطی نزدیکتر دارد نظر به زرفشان وضع بهتر نیست. مشکلی مردم اینجا که آخر سال گذشته شاهد یک زلزله شدید شدند با سردی های بیشتر افزون می شود. آنها میگن که دیوارهای منزل هایشان خراب شده باعث سردتر شدن خانه هایشان می شود. همکارم محمود شادی از حال چند ساکن شهرک غرم پرسان شد.
تای 5 روز اخیر اکثر روستاهای منطقه رشت از استفاده نیروی برق کاملا محروم ماندند. بر طبق اطلاع زین‌الدین سیراجوف نماینده شبکه‌های برق‌دهی رشت، این تصمیم به علت کاهش یافتن صادرات برق به منطقه روی دست گرفته شده است. وی گفت فعلا دادن برق تنها به مراکز نواحی و دو جماعت از زلزله ضرر دیده رشت و آن هم در شکل رجع صورت می‌گیرد. این در حالی است که ساکنان دو جماعت زلزله زده رشت که طبق دستور رئیس جمهوری تاجیکستان باید در فصل سرما با برق تامین می شدند از کمبود برق شکایت می برند. محیدین یک ساکن جماعت نصرتو مخصوم در این رابطه گفت
بعد زلزله خونه و کفیدگی هم گرم کده شده می شود. کودک ها بتون با کسر زدی هم دور بانه می گیم با چی بگی برق سه ساعتی می تیانی نیچی نه یا چوی تدم کرده می تونی.
و اما در حال که اشخاص متصدی طریق صدا و سیمای کشور استفاده برق را از روی انصاف تاکید می دارند، یک ساکن دیگری رشت بیجی که نام خود می گوید در بیشتری وقت ناظران برق به دیدن حساب کنک برقی و خاطر اجرای نقشه از سراسر مردم مبلغ تعیین شده را می گرفتند. بنابراین ما یزود در چنین حالت صرفه برق که در سردی های امروزی تاجیکستان خیلی با اهمیت بوده است از جانب افراد علاقیده صرف نظر می شود.
لیکن همین اخیر ماه شده گیرد همین میاد سیستم توپتی که همون حساب کنه ما همون مقصد 10 یا 5 کار نکرم و همین هر ماه همین سیستم نگردن مختلفی هم کشال هم میتونیم اون سیستم ها همسیار رو میگیم که همین سیر ترکیب و کشوکی هم اگر مزید بزیر بای خیلی نگیر همین همین اکنوم که همین کوای برقا و همین نگه او چی من اکنوم میکنم همین بسیار نظر هم سیستم بسیار سیستم های گیرتا چودیم.
اما طوری که یک مسئول شبکه های فروش برق در رشت میگوید فعلا مشتریان یعنی استفاده برندگان برق از این مؤسسه بیش از 1 میلیون سومانی از سالهای پیشین تا به امروز قرضی دار بودند و در موردی که قسمتی از روستاهای وادی رشت در ببرقی ها به سر میبرند مسئولین سوهای انرژی در منطقه دیگر باره خط مخصوصی برق را به بیمارخانه های مرکزی و برخی اداره و مؤسسات از سر گرفتند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
نگاه به شرایط سنگین زیست ساکنان رشتان زمین. دوستان عزیز، نشر اول مجله شامگاهی را که در پیش مجله چشمانداز تقدیم می شود با این آرزو خاتمه می دهم که زودتر خانه های شما چراغان شده، نورهای گرم آفتاب سردی های امروز را آب و خاندان شما را شاد و پیروز گرداند.
I'm on the side.
چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالقیوم قیوم‌زادم و طی نیم ساعت آینده در برنامه تحلیلی و سیاسی چشمانداز همراهی شما خواهم بود. در این نشر برنامه برخورد دولت و جامعه با اسلام در کشورهای غربی، روسیه، تاجیکستان و کشورهای همسایه با آن را مورد بررسی قرار داده ایم. بر پایه یک پژوهش افکار عموم که مجمع جهانی اقتصادی درباره مناسبات غرب و جهان اسلام منتشر ساخته است، همانا جدایی یا فاصله میان غرب و اسلام در حال افزایش ارزیابی می شود. این نظرخواهی در 21 کشور جهان انجام گرفته است و در هر یکی از این کشورها هزار نفری شرکت جستند. حالا از نور محمد خالزاده همکارم در پراگ بشنویم که محتوا یا نکات اصلی این نظرخواهی را در یک گزارش مفصل خلاصه کرده است.
طبق نظرخواهی هایی که مجمع جهانی اقتصادی درباره مناسبات غرب و جهان اسلام منتشر ساخته است، جدایی یا فاصله میان غرب و اسلام در حال افزایش است. هم غرب و هم جهان اسلام ادعا می کنند که طرف دیگر به فرهنگ و تمدن آنها احترام قائل نیست. در جهان اسلام جنگ 5 ساله عراق را تجاوز امریکا به این کشور ارزیابی می کنند. یکی دیگر از سببهای افزایش خصومت میان غرب و اسلام مناقشه های میان اسرائیل و فلسطین ارزیابی می شود. تظاهرات اعتراضی سالی گذشته بعد از چاپ عکس های مسخره آمیز محمد پیامبر اسلام در روزنامه های بعضی از کشورهای اروپایی سبب دیگری از میان بردن اعتماد میان غرب و اسلام بوده است و مسلمانان آن را توهین به اسلام ارزیابی کرده اند. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و کارشناس در امور اسلامی نکات اصلی گزارش را تایید کرد و گفت مناسبات میان غرب و اسلام هیچگاه مثل امروز دشوار و شدید نبوده است.
وضع کنونی در مناسبات بین غرب و جهان اسلام شاید دشوارترین مرحله تمام تاریخی مناسبات دو جانبه باشد. خیلی هم جای تأسف است که هر دو جانب تا به حال راهی برآمدن از این حالت رو پیدا نکردند. البته کوشش ها هست، احساس می شود که بعضی دایره ها بخصوص دایره های دیپلماتیک و دایره های علمی هر چه زودتر از پی برآمدن از این بحران هستند.
از آقای کبیری پرسیدم سبب چنین دشواری در مناسبات غرب و اسلام چیست؟
متاسفانه از جانب غرب امروز ها تصمیم در دست دایره های خیلی هم تندروی سیاسی و اصطلاح نیوکنسرواتیو هست که اونا هم در یک جایگی با دایره های نظامی دارن حرف اول و آخر را میزنن. در عالم اسلام تمام تشبس در دست دایره های تندروی که معروف به دایره های تندروی مذهبی هستند و یا در دست دیکتاتورهای دنیوی هست که این دو گروه حرف اول و آخر را با نمایندگی از عالم اسلام زده شدن و هر دو جانب در چنین شرایط خیلی هم از احتمال دور هست که یک راه حل مناسب را پیدا کنند.
طبق گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصادی و دانشگاه جورج تاون که زیر نام جهان اسلام و غرب به نشر رسیده است، اکثریت پرسیده شدگان باور دارند که با وجود دشواری های موجوده میان جهان اسلام و غرب مناقشه های نظامی پیش نخواهد آمد. البته اعتماد یا عدم باوری از یک کشور تا کشور دیگر فرق دارد. مثلا در گزارش گفته می شود حکومت ایران که برای برنامه های هسته‌ایش با غرب در حالت رویارویی شدید قرار دارد، مردمش گفتند که از کشورهای غربی چندان تنفر ندارند، در حالی که ترک ها نسبت به کشورهای غربی بیشتر تنفر نشان دادند، زیرا به نظری بعضی ها گویا غرب سببی از عضویت بازداشتن ترکیه در اتحادیه اروپا شده است. در عربستان سعودی و پاکستان و ایران که مطبوعات غرب در مقاله های خود آنها را بیشتر به بنیادگرایی مذهبی ارتباط می دهد و امکان برخورد تمدن ها را استثنا نمی داند، تنها شماره ناچیز اهالی این کشورها گفتند که غرب و جهان اسلام در حالت مناقشه قرار دارند. در کشورهای اروپایی از افزایش مهاجرت مسلمانان اظهار نگرانی کردند و گفتند در نتیجه مهاجرت و افزایش شماره مسلمانان تهدید اسلام به فرهنگ آنها به وجود خواهد آمد. از سوی دیگر در امریکا و اسرائیل و کشورهای جهان اسلام بر این عقیده اند که گفتگوی جانب ها و روابط به بهبود وضع کمک می کند. ولی کشورهای اروپایی نظری برعکس دارند و می گویند از چنین گفتگوهای میان غرب و جهان اسلام سود به دست نمی آید و ضرر آن بیشتر خواهد بود. محی‌الدین کبیری تحلیلگری تاجیک در امور اسلامی می گوید نظریه پردازی ها از هر دو جانب وجود دارد ولی برای بهبود وضع تا حال راه های قابل قبول هر دو جانب پیشنهاد نشده است.
دایره های سالمی هم غرب و هم عالم اسلامی بخصوص دایره های علمی تا به حال جرأت پیشنهاد یک راه حل مناسب و قانع کننده هر دو جانب را نکردم. البته حرف ها هست، بحث ها هست، ولی هنوز هم این بحث ها، این طرح ها تا به حد طرح جانب ها به میان گذاشته نشده.
اما کشورهای آسیای مرکزی شوروی سابق که به گفته کارشناسان دارای فرهنگ اسلامی می باشند در مناسبات خود با غرب از سایر کشورهای اسلامی منطقه از جمله از پاکستان و افغانستان فرق دارند. تاجیکستان و ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان و ترکمنستان که اهالی بومی اشان مسلمانند بعد از فروپاشی شوروی بیشتر تلاش کردند با غرب نزدیک شوند و دوری که در سالهای شوروی با غرب به وجود آمد اکنون کمتر می شود. نظام های موجوده اداری که در این کشورها نظام های دنیوی اعلام شده اند در سیمای اسلام تندگرا دشمنی خود را می بینند. مثلا تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان فعالیت حزب التحریر را در قلمرو خود ممنوع اعلام کردند و با آن مبارزه می برند. با وصف چنین وضع آیا می توانیم بگوییم که در کشورهای آسیای مرکزی شوروی سابق مناقشه با غرب در زمینه مسئله های مذهبی یا اسلامی پیش خواهد آمد؟ محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و کارشناس در امور اسلامی این امکان را رد می کند و می گوید در این کشورها دولت ها نسبت به اسلام مناسبت دوخوره دارند و گاه از اسلام به نفع خود نیز استفاده می کنند.
جامعه های آسیای مرکزی وقتی که ما درباره مردم، فرهنگ مردم صحبت میکنیم، این مردم مردم مسلمان هستند و فرهنگ اسلامی است در مجموع. البته از فرهنگ کشورهای دیگری آسیایی مثل افغانستان و پاکستان و عربستان و سعودی ایران کاملا فرق میکنند، ولی در مجموع این را میتوان یک فرهنگ اسلامی نامید. ولی وقتی که صحبت درباره نخبگان سیاسی میرود، درباره نظام های دولتی میرود، اینجا مسئله کمتر رنگ دیگر میگیرد. چون در تمام این کشورها ما داریم یک ایده از نظام های خودکامه یا افتریتری که خود را همچون نظام های دنیوی معرفی میکنند و در حالتهایی که به نفع ایشان است از دین، از ارزش های اسلامی و فرهنگ مردم استفاده هم میشود. ما یک دخورگی را داریم که از یک طرف فرهنگ اسلامی در کوچه، در خانه، در بین مردم و از طرف دیگر داریم ساختارهای دولت های دنیاوی که آن هم از نگاه بنده چندان دنیاوی نیستن، با اون تعریفی که ما از دنیاوی میدانیم و میشناسیم و در کشورهای غربی هست با اون شکل دنیاوی هم نیستن و در حالات ضروری آن رو همچون کشورهای مسلمانی نشون میدن و اگر ضرور باشد همچون کشورهای دنیاوی و در حالاتی که بخواهند با اروپایی اگر سر و کار داشته باشند خود را دوام دهنده فرهنگ و اسلوب دولتداری اروپایی نشون میدن.
در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصادی و دانشگاه جورج تاون گفته می شود که در سلسله گزارش های سال آینده فعالیت حکومت ها و شخصیت های بازرگانی و مذهبی و همچنین مطبوعات در زمینه بهبود مناسبات غرب و جهان اسلام نیز زیر پوشش گرفته خواهد شد.
نکات اصلی نظرخواهی مجمع جهانی اقتصادی و دانشگاه جورج تاون آمریکا در ارتباط با مناسبات اسلام و غرب گزارش نور محمدی خالزاده را میشنیدید. اما برخورد دولت با دین اسلام در روسیه چگونه است؟ آیا در روسیه یک کشور نیمه اروپایی و نیمه آسیایی که با جمعیت بیش از 20 میلیون مسلمان نیز از اسلام به عنوان یک دین همراه با تروریسم نام برده می شود و یا روابط و همکاری مقامات با اهل اسلام و مخصوصا روحانیان سازمان های سیاسی اسلامی از کشورهای غربی فرق دارد؟ پاسخ این سوال ها را در گزارش همکارم محمد رحیم سیدر در مسکو می شنویم.
معاون رئیس اداره مفتیات بخش اروپایی مسلمانان روسیه حریس حضرت صعوبیانوف میگوید فرق مناسبات مقامات روسیه با اسلام از کشورهای غربی در این است که اسلام برای روسیه دینی بومی است و در قطار دینهای مسیحی، یهودی و بودایی قانونن به حیث یک از آینهای اصلی این سرزمین اعتراف شده است.
Достаточно четкое, сбалансированное и толерантное отношение, государственно-исламское отношение.
در روسیه الحمدلله بین دولت و مذهب ها از جمله دین اسلام مناسبات خوب، مثبت و با تحمل وجود دارد و افزود اسلام برای روسیه دینی انعنوی است و میراث تاریخی محسوب می شود. مفتیات از سیاست دولت پشتیبانی می کند ولی مفتیات در دایره صلاحیت های خود به حیث اداره مذهبی به سیاست مشغول نیست، گفت نماینده مفتیات. در مقابل به دیدگاه نماینده رسمی مفتیات روسیه، اسلام شناس مستقل مارینا پاتکاپایوا میگوید وضع واقعی اسلام در روسیه نگران کننده است. در روسیه اسلام سیاسی وجود دارد. اسلام سیاسی سالهای 90 در روسیه خیلی فعال بود، حالا عقب نشینی کرده است ولی این عقب نشینی اجباری است.
Политический ислам сейчас, если он есть, он несколько отступил на второй план. Я не буду говорить, что его нет. Просто сейчас, в настоящий момент, он себя сильно не заявляет.
Муҳофизони ҳуқуқ дар бораи мушкилоти мусалмонон дар Русия маводи фаровон гирд оварданд. Елена Рябинина, коршиноси созмони Мемориал, мегӯяд, дар Кавкази шимолӣ таи як соли ахир 89 нафар ба далели мутолиаи китобҳои динӣ бо иттиҳоми мансубият ба ҷараёнҳои ваҳобия, ҳизбу таҳрир ва ғайра, ки дар Русия ҷараёнҳои исломии тундрав эътироф шуданд, зиндонӣ шуданд. Ин амал дар Чеченистони ҷангзада ва ҳам дар Доғистон зиёд мушоҳида мешавад. Феълан дар Татористон 12 нафар, ки ба ҳангоми хондани китобҳои динӣ дастгир шуданд, бо иттиҳоми сарнагун кардани ҷумҳурии Татористон ба додгоҳ кашонида шуданд.
Заканчивается следствие в отношении 12 человек. Предъявлена статья о подготовке насильственного захвата власти, который грозит срок до 20 лет.
Дар ҳамин ҳол муовини раиси муфтиёти Русия Харис Ҳазрат мегӯяд, дар Русия замони эҳёи ислом фаро расидааст ва мегӯяд дар Русия беш аз 20 миллион мусалмонон бо намояндагӣ аз 38 миллат кору зиндагӣ мекунанд ва беш аз 6000 масҷид фаъолият мекунад. Ин дар ҳоле аст ки муҳоҷири тоҷик Дилшоди Саид мегӯяд ба сабаби камбуди ҷой дар масҷидҳои Москва дар зимистонҳои сард намозро дар рӯи барф адо мекунем.
Мо алҳамдулиллаҳ 7 сол аст ки дар Москва ҳастем. Як нави шароитҳо ҳаст, масалан дар Москва 4-5 масҷид аст. Аммо ба у қадар аҳолии таҳҷуи ки таҳҷуи мусулмони дар Москва зиндагӣ мекунад ва у қадар аҳолии мусулмони омаде ки дар Москва аст, ин шароит ва ҳаҷми масҷидҳои Москва умуман мувофиқат намекунад. Мо аслан ҳатто дар намозҳои ҷумъа, ҳамаи намозҳои ҷумъаро бо вуҷуди он ки дар Москва ин қадар хунукиҳо барф чузаст, мо дар берун адо мекунем. Умуман ҷо нест.
دلشاد همچنین گفت ده ها مهاجران مسلمان در روسیه از سوی گروه های ملتگرا کشته شدند ولی کسی برای آنها جواب نگفته است.
مسلمان ها را که در هر جا تعقیب میکنند، مثلا میکشند تنها از نگاه دینیشون و ملیشون، اومن یکون جواب ندادند. حتی اقلن باید یکون مثال جواب یکون میتینگ یکون نمایش یکون چیزم تشکیل نکردم بازیدی مثلا همین گلابری توی مثال روسی.
در گزارشات مفتیات روسیه گفته شده است در روسیه پادشاهی 12000 مسجد عمل میکرد ولی در زمان شوروی به دلیل اسلام ستیزی در این کشور 50% آنها از بین برده شد که برقرار کردن آنها سرمایه و زمان میخواهد. در روسیه تاتارها، باشقیرها، چچنها، اینگوشها، داغستانیها و قبردین و بالقرها مسلمانان تهجایی هستند. شماره مسلمانان در روسیه از حساب مهاجران از آسیای مرکزی سال از سال زیاد میشود. اسلام در روسیه تاریخی بیش از 1000 ساله دارد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو، برای برنامه چشمانداز.
روابط دولت روسیه با دین اسلام و سازمانهای اسلامی، گزارش محمد رحیم سیدر را در مسکو میشنیدید.
ما
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه
در گزارش مجمع جهانی اقتصادی میزان همکاری مقامات با اسلام و گروه‌های اسلامی در کشورهای آسیای مرکزی نیز مورد پژوهش قرار گرفته است نظام‌های حاکم در این کشورها نظام‌های دنیوی اعلان شده‌اند از این رو آنها در سیمای اسلام و روحانیان همواره رقیبان خود را می‌بینند از طرف دیگر اعتماد و باوری که مردم به این گروه دارد باعث ناراحتی حکومت‌ها شده است حالا از همکارم نصیب جان امانی بشنویم که موضوع را در کشورهای آسیای مرکزی به بررسی گرفته است
مغربی نمایندگان دین اسلام بر آن نظرند که در کشورهای آسیای مرکزی که اکثریت اهالی‌شان مسلمانند باید به این دین غمخوری و آن را چون واسطه تربیت مردم استفاده نمود از جمله یحیی خواجه عبدالله‌زاده رئیس اداره دینی ولایت قزاقستان شمالی چنین اندیشه دارد که در کشوری آنها این نکته را حاکمیت درست درک کرده است
بسیار همینطور مناسبت بسیار خوب از همه طرف از همون رئیس جمهور سر کرده تا همون کارکنای مثل ولایت رایان همینجا حتی که ماها را از طرف دینی نظارت مثل در نزد هر یک مسجد باید که دانش آموزی باید باشد یعنی سواد ناکی کردنی مسلمان ها باز هم با رهبری همه پریزیدنت مثل من چهار مدرسه باید که در قزاقستان رفعی شود استانه کشاده شد در چینکن کشاده شد من حال با در دو آبلاسی دیگه باید که مدرسه ها کشاده شود رسمی
یرلی توکوجانوف رئیس کمیته اوید به ادیونی وزارت عدلیه قزاقستان نیست گفت که چون در قزاقستان خلقهای گوناگون زندگی میکنند و دین اسلام یکی از دینهای اساسی است این را حتما باید مد نظر گرفت از سوی دیگر دین هرچند در کشور از دولت جداست ولی آن از جامعه جدا بوده نمیتواند
хотя религия отделена от государства, но религия не отделена от общества.
Ба чун жудо аз жомия нест, ба хама масоиди умда ки марбут ба жомия аст, бе шубха давлат таваджух мекунад, ба ба вижа ба масали дини ислам нест. Ба гуфти охой Тукжонов, дар Қазоқстон ду анҷумани адюни жаҳонӣ доир гардид, ва ин худ баёнгари он аст, ки дар кишвар барои аҳли дин ва аз ҷумла мусалмонон ягон садде вуҷуд надорад. ولی در این رابطه نینیل فاکینه سروری کمیته بین المللی هلسینکی آید به حقوق بشر در قزاقستان نظری دیگر دارد. بندشی وی در قزاقستان و عموماً کشورهای منطقه به دین اسلام مناسبت دوگانه موجود است. از یک سو به نظر چنین میرسد که حکومت های منطقه به این دین غمخوارانه مناسبت میکنند. ولی چنین مناسبت را به همه جریان های دینی نمیتوان مشاهده نمود.
И прямо преследуют проповедников, скажем, джематов, жакетов, ну и другие, ну уж я не говорю о вахабитах, хизбут-тахрир и всех остальных.
سروری کمیته بین المللی هلسینکی آید به حقوق بشر در قزاقستان میگوید که در کشور آنها به اهل تصوف و نمایندگان جریان احمدیه ناباورانه مناسبت مینمایند و روی راست نمایندگان جمعیت مجاهدان را تعقیب میکنند و درباره مناسبت با حزب التحریر و وهابیان جای گپ هم نیست. خانم فاکینه همچنین از آن اظهار نگرانی میکند که در قزاقستان برای فعالیت دینیشان صدها نفر محکوم به زندان گردند ولی وقتهای اخیر چنین محکوم کنی ها در اینجا کاهش یافتند ولی در ازبکستان وضع همانان نگران کننده باقی میماند و در اینجا هزاران نفر اهل دین عذاب زندان میکشند این گفتران محافظ حقوق انسان در ازبکستان که الان در قزاقستان پناه برده است و از گفتن نامش خودداری نمود نیز تایید کرد به گفته همصحبت ما در ازبکستان کسی که آزادانه حرف میزند نماینده مخالفت اسلامی خوانده به زندان میاندازند محافظ حقوق انسان در ازبکستان میافزاید که در آنجا اهل دین زیر نظارت نمایندگان نهادهای انتظامی اند و آنها آزادانه اندیشه کرده نمیتوانند به گفته محافظ حقوق انسان در ازبکستان سرنوشت اشخاص سرکش از اطاعت نهادهای انتظامی روشن است آنها را با حجتهای جعلی و بهانههای گوناگون و پیدا کردن یگان نقصان ساخته محکوم میکنند با تاکید همصحبتان ما سبب همه این عملهای خلاف قانون و آزادی های انسان و وجدان آن است که در چنین کشورها از دین همچون نیرو میهراسند محافظان حقوق بشر از جمله نینیل فاکینه برانند که مناسبت به اسلام و دیگر دین ها تنها در قرقیزستان کمی بهتر است نصیب جان امانی الماتا مخصوص برای مجله چشمانداز رادیو آزادی
ташнаи ахбори тоза аз Тоҷикистон ҳастед? Пас ба сомонаи интернетии радиои Озодӣ биравед www.ozodi.org.
و در این قسمت برنامه با بررسی وضع روابط دولت و دین اسلام و حضور اسلام سیاسی در صحنه سیاسی تاجیکستان می‌پردازیم. در اول گوش دهیم به گزارش همکارم کیمرسی اتو در دوشنبه که این موضوع را با اهل دین و کارشناسان در میان گذاشته است.
اگرچه کارشناسان مسائل دین ارتباط دین و دولت در تاجیکستان را در گذشته نچندان دور متدل ارزیابی میکنند، اما وضع دو سال اخیر نشان میدهد که مقامات حکومتی با مذاهب مختلف از جمله دین اسلام به گونه دیگر برخوردارند. با این همه به اعتقاد بیشتری کارشناسان، مقامات قانونگذاری تاجیکستان هنوز رسما فعالیت گسترده 86 سازمان مذهبی و هم یک حزب سیاسی اسلامی را در کشور محدود نکرده است. پیروان دین مبین اسلام که 97% ساکنان تاجیکستان را تشکیل میدهند، از تخریب برخی از مساجد پنج وقته در دوشنبه و دانشگاه را نیافتن حجاب داران، محدود کردن حضور نورسان در نماز جماعه، تحت سنجش قرار گرفتن امامان مساجد پایتخت از سوی شورای علما با دستور شهرداری دوشنبه و هم تغییر نمود ظاهری دانشجویان دانشکده اسلامی تاجیکستان را از اقدامات دولت در راه تجدید نظارت بالای مؤسسات دینی ارزیابی میکنند. اما عبدالله حکیمی رهنما، تحلیلگر مرکزی مطالعات نزد رئیس جمهور تاجیکستان، وضع ظاهری مناسبت دولت با اسلام را مثبت ارزیابی میکند و پندار وی در کشور زمینه‌های حقوقی و عملی موجود است که میتوانند مناسبت خوبی دولت با دین را تامین سازد. ولی میگوید او یک مشکل ذهنی که مبارزه با دین عنوان شده از دوران شوروی اتئیستی باقی مانده است، نمیگذارد که چنین وضع معتدل در مناسبت دولت با پیروان دین اسلام حکم فرما باشد.
و در سطح تجربه عملی، تجربه که ما از سال 1999 به این سو داریم، تجربه همزیستی عملی نیروهای دینی از جمله نیروهای سیاسی دینی و دولت، این تنها در تاجیکستان هست، در منطقه ما. برای همین از این نظر این تجربه ما واقعا هم از نظر حقوقی و از نظر عملیه سیاسی خیلی نادر است. این یک طرف مسئله. در عین زمان باید اعتراف کنیم که همون مشکلی پسیکولوژی یا مشکلی روانی که نسبت به دین، نسبت به فعالیت های دینی در دوره شوروی بود، در بخش بزرگی از الیت سیاسی ما حفظ شده است.
مقامات تاجیکستان از فعالیت سیاسی حزب نهضت اسلامی و حضور نمایندگانش در پارلمان کشور را نمونه بهترین همکاری با اسلام میدانند. کارشناسان میگویند دولت به خاطر به هم نزدن سازشنامه صلح تاجیکان که در سال 1997 میان دولت و مخالفین به امضا رسیده و حزب نهضت اسلامی نیز یکی از جانبهای صلح کننده بود، از اقدامات جدیتر علیه آن کار نمیگیرد. اما طی سالهای اخیر برخی از فعالان این حزب در شمال تاجیکستان به دلیل همکاری و جانبداری از حزب التحریر بازداشت و محکوم به زندان شدند. واحد خان قاصدنوف، رهبر دستگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، برخورد مقامات دولتی با دین، مخصوصا دین اسلام، را در سالهای اخیر منفی ارزیابی میکند. آقای قاصدنوف میگوید امروز مقامات دولتی از افزایش نفوذ اسلام و فعالیت گسترده دیگر سازمانهای دینی در هراسند و آن را برای امنیت کشور خطرزا میدانند که اشتباه بیش نیست.
هر چند حکومتداران اگر که میخواهند پیش راهی گسترش دین را گیرند، آزادی این کار برآمده نمیتواند. نه فقط در تاجیکستان بلکه در تمام جهان دین اسلام رو به گسترش دارد. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه امروز در همه ساحه‌های زندگی مردم به مشکلات دچار است، خصوصا مشکلات اخلاقی که امروز تمام جامعه را فرا گرفته است. راه حل اون اصلاح آوردن جامعه، این رو آوردن به دین است، نه مبارزه و مقابله. امروز واقعا این باعث نگرانی است، خیلی باعث تشویش است که اونها امروز با هر راه میخوان پیش راه گسترش دین گیرن و مقابل دین مبارزه برن.
اما به نظر کارشناس مستقل عبدالغفار کمال، وضع مناسبت دولت با دین چندان نگران کننده نیست، هرچند مشکلات جزئی در مناسبت دو جانب به میان آمده است. و میگوید دولت هنوز تصمیم جدی نگرفته است که باید فعالیت دینداران را در کشور ممنوع کند. به باور آقای کمال، اینکه یک حزب رسمی اسلامی و بیش از 80 سازمانهای دیگر غیر اسلامی فعالیت و تبلیغ میکنند، میتوان نتیجه گیری کرد که وضع همکاری خوب است.
جایگاه واقعی دین هم در جامعه، هم در مردم، هم در میان ساختارهای دولتی هنوز معین نشده است. من برای چی واقعی میگم؟ یعنی که دین در کجا قرار دارد. مثلا هر یک منصبدار نمیداند که تا کجا میتواند به دین هجوم کند و تا کجا میتواند برعکس از دین برای مشروعیت بخشیدن به همان ریاست خود استفاده کند، یعنی تا کجا میتواند با زیردستانش و با مردم درباره دین درباره رفتارهای دینی آنها اجازت دهد، تا کجا اجازت ندهد. این وقتی که نیست، هر کس برداشت خود را میکند. بعضی از مسئولین رده های پایانی وقتی ما میگیم دولت دنیوی، این دنیوی را متاسفانه ضد دینی میفهمند. وقتی ما میگیم دنیوی یعنی دموکراسی آزاد و حقوق بنیاد که در آن یک انسان میتواند دین داشته باشد و نیز میتواند دین نداشته باشد.
به این ترتیب تخریب برخی از مساجد در دوشنبه منع شرکت دختران حجاب پوش در دانشگاه ها، تهیه طرح جدید قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی که آزادی‌های دینی را به مراتب محدود می‌کند و به اختیار وزارت معارف تاجیکستان واگذاری تنها دانشگاه عالی اسلامی تاجیکستان، مصادره و به کام آتش کشیدن نوارهای ویدیویی و اودیویی موعظه‌های روحانیان معروف کشور در دو سال اخیر را کارشناسان نوعی از تیرگی روابط دولت با اسلام ارزیابی می‌کنند. وضعیت پیش آمده نشان می‌دهد که برخورد دولت با دین همچنان مرموز است و طور تحلیل میگویند نمی شود به طور مشخص پیش بینی کرد که پیامدی آن برای کشور چگونه تمام خواهد شد.
گزارش همکارم کیومرسی عطا را می شنیدید. تیرگی روابط دولت با اسلام و علمای اسلامی در تاجیکستان گاه از آن نیز منشأ می گیرد که ضمن سخنرانی های خود مسئولان برای فرجام بی‌ثمر این و یا آن عمل ملا و یا مساجد را مقصر می حسابند. اخیرا غیب الله افضلوف رئیس ولایت ختلان در یک جلسه با شرکت مسئولین این ولایت از گسترش دامنه فعالیت ملاها و روحانیان اظهار تشویش کرده تاکید می کند که مساجد جای عبادت است نه جای بحث های سیاسی. وی گفته است که نمایندگان روحانیت ولایت با تبلیغ و تشویق غیرقانونی خود حتی باعثی به مکتب نرفتن دختران می شوند. این در حالی است که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در مراسم تجلیل از 15 سالگرد اجلاسه خوجند که او را به سر قدرت آورده بود اعلام کرد که بنیاد مساجد زیاد بر حل مشکلات مردم کمک نمی کند.
همه ای مای شما بباشید ماها شویم و مشید های زیاد کنیم و اینگریم که یکی نیه حمیقتی باید میشود دولت ما آباد میشود. اگر ده ها هزار مشید سازیم تا اگر بس کدرهای جوان تربیت نکنیم، تا متخصص های ملی را تربیت نکنیم، انجینیر و عالم های دیگر تاجیکستان طرفی نمیکنند، برعکس در ایزولیسه میمونند.
در همین حال محمود جان تورجانزاده یکی از روحانیان سرشناس تاجیک میگوید قوانینی که تا همین نزدیکی ها فعالیت دین و مؤسسات دینی در تاجیکستان را به تنظیم می درآورد در راه اجرای فرایض دینی مشکل پیش نمی آورد، اما طرح تازه قانون آزادی وجدان و قانون تنظیمی رسم و انعنه که اخیرا قبول گردید موانع جدی در این زمینه پیش آورده است. با باور آقای تورجانزاده در وقت‌های اخیر مناسبت دولت با دین در تاجیکستان رو به سردی گراییده است.
مناسبت دولت را با دین از قانون اساسی کشور معین میکنند. اکثر مسائلی که امروز بین دولت و دین، یعنی اختلاف بین دولت مردان و دینداران مشکل ایجاد نموده است، برخلاف قانون اساسی کشور است. مثلا در اساس عریضه مردم به قید نگرفتن بعضی مسجدهایی که امروز بسته شده استادن و یا خراب کرده شده استادن، همین عمل خود برخلاف قانون آزادی وجدان و مؤسسه های دینی است. باید طبق قانون آزادی وجدان یا بر رسمیت شناختن مؤسسه های دینی در اساس عریضه هایی که مثلا تقدیم می شود باید این مسجدها به قید گرفته شود، ولی متاسفانه نه به قید گرفته می شود، برعکس به جای به قید گرفتن بسته و خراب کرده می شود.
با این همه با باور بیشتری کارشناسان روابط دولت با مساجد و اهل روحانیت و نیز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در نهایت نه به آن حد سرد خواهد شد که ناآرامی و ناامنی در کشور را به بار آورد، زیرا نیروهای سیاسی تاجیکستان هم آنهایی که همین حالا در سر قدرت هستند و هم آنهایی که به عنوان مخالفین اسلامی یک طرف قضیه صلح تاجیکان در انجام درگیری های 5 ساله دهه 90 را تشکیل می دادند از چنین فرجام جلوگیری خواهند کرد. شنوندگان عزیز، در همین جا مجله سیاسی چشم انداز را به پایان میبریم و من عبدالقیوم قیومزاد مجری و تهیه کننده این برنامه با یکایک شما روز و روزگار خوش تمنا دارم. خدا نگهدار شما.
ای نور خدا در نظر از روی تو ما را، ای نور خدا در نظر نظر از روی تو ما را بگذار که در روی تو بینیم.